با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 22 ژانویه 2011 و دوم بهمن ماه 1389. عزیزان میدونن که اخبار تونس و جنبش یا انقلاب در تونس الان در حقیقت بخش وسیع از اخبار در سطح جهان رو واقعا به خودش مشغول کرده و اخبار دیگر رو تحت شعاع خودش قرار و برای ما هم فوق العاده پر اهمیته. از این جهت میخوام امروز بخش وسیع از برنامه رو صرف ادامه بحثی که هفته گذشته راجع به انقلاب تونس داشتیم صرف اون بکنم و بعد البته مقایسه‌ای بکنیم با اوضاع ایران و جنبش بزرگی که در ایران وجود داره. برای اینکه بحث‌های زیادی هست، بعضی ها تا اونجا رفتن که خب تونس تونس ولی ایران نتونس، هرچند که اینا اشتباهه. ایران هم میتونه و خواهد تونست و منتها شرایط در هر کشوری ویژگی های خاص خودش رو داره که اینا باید شکافته بشه واقعا. و امروز من کوشش میکنم بخش وسیعی از برنامه رو صرف این بکنم که مقایسه بکنیم تونس رو با نه تنها ایران بلکه کشورهای دیگه، اردن، مصر، مراکش، لیبی، الجزایر و سایر کشورها و به اصطلاح جاهایی که در واقع همه اینها رژیم‌های ارتجاعی برشون حاکم هست و این چه تکانی داده واقعا مردم رو و چطور ارتجاع در منطقه رو و از جمله ارتجاع حاکم بر ایران رو پشتشون رو به لرزه آورده، در این حال که همشون به ظاهر با مردم تونس ابراز همدردی میکنن و غیره و غیره. بنابراین امروز من بعدش اگر رسیدیم به عرشبت که اخبار دیگه، فرزن مسافرت هوجینتاو به واشنگتن اهمیت داره، اخبار خود امریکا اهمیت داره، اگر رسیدیم راجبشون صحبت خواهم کرد. عرشبت که مذاکرات 5+1 در استانبول که در حقیقت همین شنبه در حقیقت به وقت اونجا تمام شده، باید ببینیم چه نتایجی داشته. عرشبت که راجع به هائیتی فور انسنس به طور مثال که عرشبت که آقای ژان کلود دوالیه دوباره برگشته اونجا که خوب اشارهی بشو کنیم، در حالی که برتراند اریستید رو، ژان برتراند اریستید رو که واقعا یه انسان شریف، یه عرصوت کشیش ترقی خواهه و رئیس جمهور به حق و واقعیه، عرصوت که هائیتی هستش بهش اجازه ورود نداده امریکا که تسلط کامل داره، و اون وقت یک آدم جنایتکاری مثل دوالیه رو که سال 86 عزیزان میدونن در حقیقت بیرونش کردن، البته امریکا دیگه نمیخواستش، چه دزدی و چه آدمای جانی هم خودش و هم پدرش که دهه ها در حقیقت امریکا آوردشون سر کار و این کشور رو به خاک و خون کشیدن. عرشبت که اوضاع لبنان رو باید دنبال بکنیم، عرشبت که اوضاع عراق رو، اوضاع افغانستان رو، در اسرائیل چه میگذرد و استعفای آقای اهود برک و ببینیم چهره پلید این آدم چجور خودش رو نشون داده. و اگر اون وقت فرصت بود واقعا دنباله بحث عرشبت که سوسیالیسم قرن 21 رو میگیریم، اگه فرصت بود، برای اینکه اخبار واقعا فعلا تحت شعاع اوضاع در تونسه و به حق هم همینطور، برای اینکه بعد از چندین دهه واقعا مردم تونس نشون دادن که میشود این ارتجاعیون حاکم رو با یک جنبش، با یک انقلاب سرنگونشون کرد و به آزادی و دموکراسی دسترسی پیدا کرد. من یه مرور میکنم برای اینکه شنبه گذشته تازه اولش بود، جمعه در حقیقت زین العابدین بن علی از اونجا فرار کرده بود و هنوز تحولات کاملا شکل نگرفته بود، ولی الان بعد از گذشت حدود 10 روز بر اینکه در واقع از 14 ژانویه این تحولات آغاز شد و به اصطلاح شدت به خودش گرفت و تا امروز هنوز ادامه داره و دستاوردهای عظیمی تا همین الان برای مردم داشته. ما میدونیم که 14 ژانویه عرض شود این آقای زین العابدین بن علی بعد از 23 سال حکومت دیکتاتوری واقعا در اثر جنبش مردم کشور رو ترک کرد و میدونیم که سوار هواپیما شد. قبلش البته لیلا ترابلوسی که به اصطلاح همسرش هست با 1.5 تن طلا کشور رو ترک کرده بود و در به دبی پناهنده شد و خودش ابتدا در مالت، میدونیم که هیچ کدوم از کشورهای اروپایی نپذیرفتنش، ولی بالاخره در اون جایی که به حساب پیش دوستان مرتجع خودش یعنی به شهر جده در عربستان سعودی رفت و اونا بهش پناه دادن. میدونیم بعد از اون آقای محمد الغنوشی در حقیقت اومد که نخست وزیر خود بن علی بود، اومد و جای اون رو گرفت و میخواست رئیس جمهور بشه که در حقیقت سر و صدا و جنبش مردم، ولی از درون خودشون هم دیدن این مطابقت با قانون اساسی نمیکنه و در نتیجه عرض شود بعدش این آقای المنزع فؤاد المنزع که رئیس مجلس اونجا بود در حقیقت اومد و رئیس جمهور اونجا شد و بلافاصله آقای غنوشی رو به نخست وزیری رسوند به عنوان چیز و اون هم دولت تشکیل داد که خب طبیعتاً مردم متوجه بودن که هم از آقای غنوشی و هم منزع هر دوشون به اصطلاح جزء حواریون بسیار نزدیک بن علی بودن و جزء همین حزب الدستور، میدونی که حزبی بوده که از زمان بورقیبه بوده ولی شکل دیگه‌ای به خودش گرفته، ولی دنباله همون حزب الدستور هستش و جز در حقیقت مثلا همکاران بن علی بودن و در نتیجه مردم به تظاهراتشون ادامه دادن و کار بعدی که این دولت کرد این بود که اولا وزرای اصلی رو یعنی وزارت خارجه، وزارت کشور، وزارت دفاع و وزارت دارایی رو که در حقیقت وزارتخونهای اصلی هستن همون وزرای قبلی رو ابقا کردن که این باعث هیجان و واقعا خشم بیشتر مردم شد، ولی دست دادن به کار دیگه‌ای و اونم اینه که از نیروهای سیاسی و احزاب بی خطر واقعا چند تا از وزیر مثل وزیر بهداشت، مثل وزیر راه و ترابری و غیره و غیره از اونا هم گرفتن 4-5 نفر که به هیچ وجه این مردم رو راضی نکرد و تظاهرات باز هم ادامه پیدا کرد. ولی از اون به بعد مردم هیچگاه در حقیقت خیابانها رو ترک نکردند و همین جوری به این انقلاب یا این جنبش به تدریج ورق خورد و در نتیجه دولت جدید مجبور شد، دائم در حقیقت دیگه این سد شکسته شده بود. ما میدونیم که این انقلابات چجوری به این کشورهای ارتجایی چجوری هن که موقعی که یک ذره در حقیقت عقب نشینی بکنند تمام کارشون و در نتیجه جنبش همینجوری روز به روز بیشتر جان گرفت، البته با تعداد کمتری برای اینکه در ابتدا در حقیقت صدها هزار نفر اومدن توی خیابونها، ولی باز با تعداد کمتری، ولی اون ادامه پیدا کرد و در نتیجه همینجوری مرتب امتیاز مجبور شدن به مردم بدن، روزنامه‌ها و دستگاه‌های ارتباط جمعی آزاد شدند، سندیکاهای کارگری و احزاب سازمانهای سیاسی آزاد شدن، مجبور شدن تمام این امتیازات رو به مردم بدن، تظاهرات و تجمع آزاد شد. همه اینها درسهایی داره برای کشور خودمون که در حقیقت اینا خواستهای بنیادیه و مرحلهیه در حقیقت انقلاب ایرانه بازگشت نیروهای تمام نیروهای سیاسی در اثر این باز شدن جامعه، اونایی که به تبعید رفته بودند برای اینکه صدها هزار و یا میلیون ها نفر از مردم تونس مثل تبعیدیان ایران در حقیقت در اثر سرکوبی که رژیم سرکوبگر می کرده، که بیشترشون البته در فرانسه، ما می دونیم که صدها هزار نفر از تونسی ها در فرانسه زندگی می کنن که حالا صحبتش خواهیم کرد که این چه اثرات در واقع مثبتی به یک معنا روی خود مردم به کشور تونس داشته و به طور کلی یک شکل خاصی به کشور تونس میده. هر شبت که بعدش دستگیری جنایتگاران و غارتگران رژیم حاکم آغاز شد که لااقل تا الان میگن 31 نفر از سرانشون رو غیر از بیسا افراد اصلی که فرار کردن دستگیر شدن. با همه اینها تظاهرات هنوز ادامه پیدا کرده و نتیجه این چیه؟ اینه که 4 یا 5 نفر از وزرای احزاب مخالف که وارد شده بودن همشون استعفا دادن زیر فشار مردم، و مردم واقعا یخشون رو گرفته بودن و به شدت بهشون در حقیقت حمله کردن که اصولا چرا وارد یک چنین به اصطلاح دولتی شدید که هنوز ارتجاعیون در قدرت هستن. در نتیجه عرصبت که باز هم آقای قنوشی و هم المنصر هر دوشون از حزب حاکم یعنی همون حزب الدستور مجبور شدن استعفا بدن، و بالاخره این آخرین چیزی که امروز صبح میخوندم، آخرین امتیاز، ولی همین جوری در حقیقت آزادی به دموکراسی در اونجا داره گسترش پیدا میکنه. قول دادن که پس از انتخابات آزاد که در حدودش در فاصله 60 روز قرار انجام بشه، از سیاست به طور کلی کنارگیری خواهند کرد، یعنی در واقع به طور کلی تمام اون حزب دستور یعنی به سر حزب حاکم و تمام این خانواده بن علی و تمام اطرافیانش به کلی در حقیقت مردم کنارشون خواهند گذاشت، و این حزب رو، خود حزب رو هم به سام منحل اعلامش خواهند کرد. اینها همه دستاوردهای بزرگی است که پشت تمام رژیم‌های ارتجاعی منطقه رو به لرزه درآورده. ببینیم چه اثرات و ریپل، به قول معروف امواجش، چطور تمام ارتجاعیون منطقه رو. در اردن تظاهرات نان و آزادی هم روز جمعه بوده و هم امروز که در حقیقت الان شبه در اردن وجود داشته. لااقل حالا چند هزار نفر در خود عمان پایتخت اردن و در شهرهای کوچک دیگر، شهرهای دیگه اردن در اونجا بوده و تظاهرات در اونجا ادامه داره. در دیگر شهرها هم، و دولت، ما میدونیم دولت اردن مجبور شد که کوتاه بیاد و در نتیجه یارانه ها رو که هدفمند یا قطع کرده بود دوباره مجبور شدن به اصطلاح یارانه ها رو برقرار بکنن، همینطور که در مراکش و الجزیره و موریتانی و مصر همه اینها مجبور شدن زیر فشار مردم و از ترس در حقیقت یک انقلاب جنبش شبیه تونس، همشون مجبور شدن یارانه ها رو در حقیقت قطع کرده بودن. این آقای احمدی نژاد قطعشون کرده بودن، دوباره به اصطلاح شروع کردن به پس دادن به مردم و عقب نشینی کردن. خواست مردم اردن در درجه اول استعفای الرفاعی نخست وزیر اونجاست. در مصر قراره در آینده تظاهرات بشه و با نهایت حالا تأسف یا هر چی آقای البرادعی، این آدم کمر شکسته، در حقیقت اعلام به اصطلاح با این تظاهراتی که قرار مردم به راه بندازن موافقت نکرده، یعنی پشتش نایستاده و چهره خودش رو آقای البرادعی نشون داد، که بسیاری از مردم مصر فکر میکردن که واقعا بیاد و به عنوان یک آلترناتیو اونجا به جای به اصطلاح حزب ارتجاعی اخوان المسلمین در حقیقت اونجا یک آلترناتیو باشه برای مردم، ولی از این تظاهرات به قرار معلوم به اصطلاح پشتیبانی نکرده. در الجزایر دولت مجبور به عقب نشینی در برابر خواست مردم شد و یارانها رو دوباره برقرار کرد. در لیبی که رهبر مرتجعش یعنی در حقیقت قذافی در برابر جنبش تونس ایستاد، اون هم مجبور شده یه مقدار آوانس‌هایی به مردم بده. سودان هم همینطور، با آنکه در حقیقت حزب اسلامی اونجا رو، رهبرش رو دستگیر کرد، ولی اونجا هم تن اونها هم به لرزه در اومده در مراکش. و خلاصه جنبش یا انقلاب بزرگ مردم تونس تمام ارتجاع منطقه از جمله دولت اسرائیل رو سخت دچار واهمه کرده. و اما باید ببینیم که وضعیت این انقلاب و این جنبشی که تا الان دستاوردهایی به این عظمت داشته و واقعا نه تنها به اصلاح حزب حاکم رو از هم متلاشی کرده، خانواده به اصلاح بن علی و اطرافیانش رو، به ویژه خانواده همسرش رو که از فاسدترین و دوستترین و ثروتمندترین در حقیقت خانواده ها در اونجا بودن، به قیمت فقر گسترده در تونس نه تنها اونا رو از بین برده، بلکه دستاوردهای عظیمی تا الان برای مردم تونس داشته. جنبش تونس ویژگی های مخصوص به خودش رو داره که نه تنها با دیگر کشورهای شمال افریقا متفاوته، بلکه با کشورهای دیگر خاورمیانه و از جمله ایران هم متفاوته، در این حال که وجوه تشابهی هم اینا دارن. و من کوشش میکنم چند دقیقه صرف این بکنم که ببینیم وجوه تشابه تونس با ایران و جنبش تونس با جنبش ایران و وجوه افتراق اینها چیه، برای اینکه ما نمیتونیم به طور کلیشه‌ای فکر کنیم که هر کشوری به محضی که فرضاً در تونس یک چنین جنبشی که برای هیچ کس واقعا قابل پیشبینی نبود، این هم خودش یه درس بزرگی توشه. من بارها و عزیزان این مثال تاریخی رو زدم که چطور تا سال 1356 خود ما که به هر حال خودمون رو سیاسی میدونستیم و توی زندان شاه بودیم، فکر نمی کردیم واقعا رژیم شاه به این سرعت و با این به اصطلاح جنبش عظیمی که مردم به وجود آوردن در سال 1356-57 به این سرعت بیفته. به همین ترتیب اونهایی که فکر میکنن الان ایران هیچ خبری نیست و یا فرزن مردم الان ساکتن و یا فرزن بخش هایی از جامعه دچار یه مقدار باز هم افسردگی و غیره و غیره شدن که بعضی از گزارش ها نشون میده، عزیزان فراموش نکنن که بعد از اینکه اینها دوران اصلاحات به زمان خاتمی رو در حقیقت با اون کشتارها و قتلهای زنجیره‌ای و سرکوبها و در این حال یه مقدار سازش هایی که آقای خاتمی و کوتاه اومدن هایی که آقای خاتمی کرد، چه روحیه افسرده و ناراحتی مردم رو گرفت که در حقیقت تا سال 87 واقعا ایران از هر کسی که آدم سوال می‌کرد یه روحیه به اصطلاح افسردگی و ناراحتی و سرخوردگی و غیره و غیره وجود داشت. سال 88 چی شد؟ اون افسردگی ها کجا رفت؟ یک بار این ملت دوباره به جنبش در اومدن و یک طوفان عظیمی به وجود آوردن. در سراسر به اصطلاحات شما ببینید چه شد واقعا بعد از قبل و بعد از انتخابات 22 خرداد، طوفان آسا مردم اومدن. بنابراین ما باید روانشناسی جامعه رو درک بکنیم و درس تاریخی بگیریم که فکر نکنیم اگر روی آب آرامه، زیر آب رو با تندبادها و گردابهاش نبینیم و چه جوش و خروشی در اون زیر و اون آتشی که در اون زیره نبینیمش. اصل قضیه اینه. من وجوه تشابه هر سبت که اوضاعی رو که در تونس و در حقیقت با تونس با تمام کشورهای منطقه داره، یکی وجوه تشابه اقتصادیه که اینها همشون از احکام بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی در حقیقت تبعیت میکنن، از جمله آقای احمدی نژاد به ارتجاع حاکم بر ایران که سرسپردگی کامل خودشون رو اینها به احکام بانک جهانی یعنی به امپریالیسم در حقیقت نشون دادن. علارغم حالا تفاوتی که در ایران وجود داره اینه که آقای احمدی نژاد و رهبر مرتب به اصطلاح و امامان جمعه عرشبت که در خطبه های نماز جمعه همیشه به اصطلاح فحاشی هم به صهیونیسم و هم به امپریالیسم، در حالی که در خدمت این دوتا هستن و سرسپردگی کامل به این سازمان های و جامعه بین الملل در حقیقت. نتیجهش اینه که هم در این کشورها رکود اقتصادی وجود داره، همینطور که در حقیقت در تونس عزیزان میدونن که بیشتر واقعا درآمدش از توریسم هستش که در حقیقت اروپایی‌ها به طبقه متوسط و بالا و امریکایی‌ها در حقیقت و یا از هر جای جهان میان به سواحل بسیار زیبای به اصطلاح نیلگون و یا فیروزگون در حقیقت مدیترانه در سواحل شمالی تونس و در نتیجه بخش وسیعی از درآمدشون از توریسمه، مثل ایران که بخش عظیمیش نفت خامه، در حقیقت 85% یا 90% از درآمد دولت از نفت خامه و نه از کارهای سازنده و ارزش افزا و تولیدی در خود کشور. بنابراین اینها فرضاً در خود تونس ما میدونیم رکود اقتصادی که به وجود اومده بوده و از طرف دیگه با برداشتن یارانه ها تورم به وجود اومده بوده، یعنی استگفلیشن، رکود همراه با تورم در تمام کشورهای منطقه همینطوری هستش که به دلیل به حساب بحران جهانی تعداد اونهایی که برای توریسم به اونجا می اومدن کمتر شده بوده و در نشه درآمد کشور و در اونجا وارد یه دوران رکود شده بوده. به دلیل بحران اقتصادی در اروپا و امریکا این به حساب از تبعات اونه. در نتیجه فقر گسترده در اونجاست که ما میدونیم همین مسئله بوده که بسیاری از اونایی که فارغ التحصیلای حتی دانشگاه هستن در تونس، ما میدونیم طبقه تحصیل کردهش فوق العاده گسترده است و یه طبقه متوسط به حساب توانمند هم داشته که بو عزیز، در حقیقت محمد بو عزیزی که خودش را آتش زد، یه فارغ التحصیل دانشگاه بوده که یه پیشخونی داشته و میخواسته سبزی بفروشه که پلیس میگیرتش و در درجه اول بهش توهین میشه. عزیزان این رو دقت بکنن که چرا خودش رو آتش میزنه، نه تنها از نظر مادی و اینکه نمیتونسته واقعا تأمین بکنه زندگی خودش رو، بلکه پلیس بهش توهین میکنه و اینه که خودش رو آتش میزنه. و در حقیقت این انقلاب برخلاف اونجی که بهش انقلاب یاس یا نمیدونم ارشد گل یاس میگن، الان انقلاب بو عزیزی اسمش رو گذاشتن، به دلیل فقر گسترده، گرانی ارزاق اولیه که به همون دلایل به همین دلیل به حساب برداشتن یارانه ها و بیکاری گسترده که باز هم دنباله اینه، شکاف طبقاتی گسترده که این در تمام این کشورها دیده میشه از جمله در ایران، و در نتیجه از نظر اقتصادی تشابهات وسیعی بین تونس و سایر کشورهای هم شمال افریقا و هم تمام کشورهای منطقه و از جمله ایران وجود داره. این از نظر اقتصادی. از نظر سیاسی، استبداد و دیکتاتوری سیاسی، اختناق و سرکوب هر گونه صدای آزادی خواهانه، عزیزان دقت بکنن که این وجوه تشابه از نظر سیاسی در تمام این کشورها وجود داره و از جمله ایران که یکی از پلیدترین واقعا و سرکوب و شقیترین واقعا سرکوب ها در ایران وجود داره. سرکوب هر گونه نشریه، دستگاه های ارتباط جمعی مخالف و انحصار تمام دستگاه های ارتباط جمعی در دست یه عده قلیل و حزب حاکم که در ایران این وجود داره، دستگیری مخالفین، شکنجه، اعدام که در تمام این کشورها وجود داره، تبعید اجباری نیروهای سیاسی مخالف که ما میدونیم، و فساد که سر تا سر واقعا خانواده هم بن علی رو گرفته بوده و سر تا سر در حقیقت هیئت حاکمه ایران رو گرفته. هر شبت که در واقع 50% از ثروتمندان با این خانواده رابطه داشتن و یا به نوعی در حقیقت یا فامیل خود گسترده اینها بودن و یا ارتباط با اینها داشتن. اینا همه وجوه مشابه و یا وجوه تشابه در حقیقت رژیم های ارتجایی و سرکوبگر منطقه از جمله ایرانه. و این در حقیقت این وجوه تشابه انقلابی از نوع تونس رو در همه کشورهای منطقه و از جمله در ایران می طلبه. اما وجوه افتراق چیه؟ اینها رو تا ما تشخیص ندیم نمیتونیم بفهمیم که چرا ایران تونس نیست، مصر تونس نیست، حتی اردن، در این حال که هر لحظه برای اینکه اینا واقعا مثل یه بشکه باروتن تمام این کشورها. و من همینجا باید اشاره بکنم عزیزان که چطور بعد از این چندین دهه یک باره در یک کشوری مثل تونس که زیر حمایت کامل به اصطلاح تمام کشورهای غربی بوده و حالا با ریاکاری از مردم تونس و از انقلابشون به نوعی از جمله آقای اوباما دفاع میکنن، اینا تمامشون در حقیقت با تمام قوا از خانواده بن علی و اطرافیانش به اصطلاح اینا دفاع کردن. هر شبت که امریکا داره کنترل خودش رو به دلیل ضعف‌های بنیانی که اگر رسیدم صحبت بکنیم داره از دست میده، یعنی losing ground به قول معروف. امریکا زیر بنای اقتصادی و زیر بنای سیاسی خود امپریالیسم اصلی واقعا داره سست بنیان میشه و در نتیجه یک به یک کشورها آزاد میشن. عصبت که در نتیجه ما حالا وجوه افتراق، ابتدا باید خصوصیات عرشبت که خصوصیات خود تونس رو ما ببینیم چیا هستن و وضعیت سیاسیش چیه. و من میخوام از مقاله استفاده بکنم که یکی از عزیزان برام فرستاده، از Open Democracy که خانم لیلا اوردانی نوشته، و میخواستم برای عزیزان مقاله، به نظر من یکی از مقاله های بسیار جالبه، و یکی دیگه هم مقاله‌ای که دکتر سهیمی در سایت تهران بیورو نوشتن که اونم مقاله بسیار بسیار جانانه‌ایه، به جز یکی دو تا نکتهش که حالا اشاره خواهم کرد که من زیاد موافق نیستم. از جمله این که ایشون میگن به اصطلاح در این جنبش ایران کارگرا زیاد شرکت ندارن، حالا صحبتشو خواهم کرد. عرض که خانم اوردانی چند اصلا خصوصیت اسمی بره از تونه، از شرایط تونس، که اینها تفاوت‌های گاهی اوقات بنیانی نه تنها با ایران بلکه با بسیاری از کشورهای منطقه داره. به همین دلیلی که ما نمیتونیم یک بار انتظار داشته باشیم که تمام کشورها یک جور عکس العمل نشون بدن. یک، این که تقریباً تمام مردم تونس اهل تسنن هستن و امکان کشاکش های فرقهی و مذهبی رو این کاهش میده، بسیار پر اهمیته. در این حال که مردم تونس ما میدونیم به دلیل ارتباطات گستردهی، اولا کشوری بوده که زیر استعمار هند فرانسه بوده، و عزیزان میدونن که کشورهایی که زیر استعمار فرانسه بودن فرق میکنن با اونهایی که زیر استعمار کشورهای انگلوساکسون هستن. علل عموم اونهایی که مستعمره کشورهای انگلوساکسون هستن ارتجاعی ترین نیروها در قدرت میان، ارتجاعی ترین برای این که از ارتجاعی ترین و ضد انسانی ترین نیروها انگلیس و امریکا دفاع میکردن و میکنن. فرانسه یه مقدار فرق میکنه و در نتیجه فرهنگ فرانسوی در تونس در نفوذ زیادی داشته و تعداد بسیار زیادی از تونسی ها در فرانسه رفت و آمد می کردن و توریست های بسیار زیادی از اروپا به اونجا می اومدن. در نتیجه این رو فرهنگ مردم تونس اثر عمیق می ذاره. این که افراطیون مذهبی تقریبا وجود ندارن، به همین دلائل واقعا اونجا به اصطلاح یک نیروهای ارتجاعی سیاه و واقعا ضد بشری مثلا افغانستان و یا ایران وجود نداره. یعنی در حقیقت طالبان شیعه و یا سنی، که طالبان شیعه در حقیقت در ایران هستن و طالبان سنی و وهابی در حقیقت در افغانستان. بنابراین در اونجا یک چنین افراطیون مذهبی به این شکل در ایران و یا افغانستان و یا کشورهای دیگه مثل اخوان المسلمین در مصر وجود نداره. که بعدش این نویسنده مقاله میگه به دلیل سرکوب اسلامگراها نیست، که ما میدونیم در حقیقت در ایران به دلیل سرکوب رضاشاهی بود که در حقیقت خمینیسم پا گرفت. یعنی در حقیقت در ایران اگه بخوایم به طور خیلی خلاصه بگیم، سیستم رضاشاهی و یا رژیم ارتجاعی و دیکتاتوری رضاشاهی و سرکوبی که از مذهبی ها کرد باعث ظهور خمینیسم شد و قدرتگیری خمینی اکنون باعث غیر مذهبی شدن ایران شده، که ایران تبدیل به یکی از غیر مذهبی ترین کشورهای در حقیقت دنیا شده. قدرتگیری خمینی این کار کرده، این خدمت بزرگی بوده که انقلاب اسلامی به مردم ایران کرده و شخص خمینی در حالی که رضا شاه با اون سرکوبی که کرد، سرکوب ارتجایی و به زور چادر از سر مردم برداشت و روزخونی و سینه زنی و امثال هم رو، مراسم مذهبی مردم رو قدغن کرد، در حقیقت از این آخوندها و روحانیت یک قهرمانهایی ساخت که خمینی از توش بیرون اومد. و این رو چون من خودم با گوشت و پوست به قول معروف در درون خانواده خودم میدونم، این رو به عزیزان عرض میکنم. من در جای اینو کمتر دیدم. جمعیت عظیم تبعیدیانی که در اروپا زندگی میکنن، همینطور که اشاره کردم که این اثرات بسیار پر اهمیت و در حقیقت ترقی خواهانه روی مردم تونس خواهد داشت. مبارزه مشترک برای آزادی و دموکراسی، دشمنی های میانه، اینا نکات بسیار پر اهمیتیه. دشمنی های قبلی میان اسلامگراها و نیروهای چپ رو، نیروهای اسلامگرا در تونس بسیار معتدل و ترقی خواهن. حالا من نقل قول خواهم کرد، برای اینکه یکی از سران به اصطلاح اسلامگراها با نیویورک تایمز دیروز مصاحبه داشته که ازش نقل قول خواهم کرد، که ببینید چه تفاوتی بین اسلامگراهای در حقیقت تونس وجود داره و ارتجاع فوق العاده وحشی و سرکوبگر و جنایتکاری که فرزند در ایران حاکم هستند. در واقع اسلامگراهای تونس بسیار نزدیک به اصلاح طلبای خودمون هستند و در نتیجه و نیروهای چپ رو، اختلاف بین اسلامگراها و نیروهای چپ رو در اونجا از بین برده. یعنی در حقیقت مشترکن و این درسی باید باشه برای نیروهای چپ در ایران که در حقیقت با اسلامگراهای معتدل و ترقی خواه و اونهایی که واقعا در برابر ارتجاع مذهبی حاکم میستن باید دست اتحاد بدن. این در تونس صورت گرفته. اسلامگراها، مثال اون وقت میزنه، از اعتصاب غذای چپها هنگام گرد همایی سران سازمان ملل در 2005 حمایت کردن. در اونجا در حقیقت یه اعتصاب غذایی از طرف چپها بوده در سال 2005 در تونس که اسلامگراها دفاع کردن ازشون و به کمکشون اومدن. هر شبه که بر رهبر حزب کمونیست تونس همه حمامی در نامه خود اسلامگراها رو به عنوان شریک سیاسی حزب، یعنی حزب کمونیست، برای مبارزه در راه دموکراسی اعلام کرده. در نتیجه بین این دوتا، و این یک تفاوت بنیانیه، به چپ نماهای خودمون نگاه بکنیم که چطور به اصطلاح با این خصلت‌های و با این فرهنگ ضد مذهبی و در حقیقت ضد مردمی واقعا میشه اسمش گذاشت و چه خصومت و دشمنی با نیروهای اعتدالی اسلامگرا میکنن. اسلامگراها بیش از 20 سال در تبعید بودن و جنبش در نتیجه به دلیل اینکه در تبعید بودن، جنبش در حقیقت در تونس توسط سندیکای کارگری که برخلاف ایران که همیشه سندیکای کارگری چه در زمان شاه و به ویژه در زمان جمهوری اسلامی با تمام قوا سرکوب شدن، در حالی که در اونجا هنوز به حیات خودشون ادامه میدادن و در حقیقت هنوز جانی داشتن و ما میدونیم که نقش بسیار پر اهمیتی در این جنبش اخیر داشتن. دانشجویان، روشنفکران غیر مذهبی و وکلای هرچند که وکلای دادگستری این جنبش در این جنبش نقش بسیار. بعدش خود این خانم میگه که در رژیم دموکراتیک آینده اسلامگراها جا خواهند داشت، اما حزب النهضة که در انتخابات شورای شهر بیش از 15% رأی آورده بوده در اون زمان، یعنی در حدود 15% اینا چیز دارن ولی نیروهای اعتدالی هستن و اسلامگراهای تونس از دموکراتیک ترین اسلامگراها در جهان شناخته شدن، که میگه حتی از اسلامگراهای ترکیه هم، کجا برسد به ایران که فوق العاده به اصطلاح به اصطلاح رژیم حاکم این همه ارتجاعی و سرکوبگره. بعدش یکی از سران در حقیقت آقای لرایف، من نمیدونم حالا اسم عربیش، در حقیقت من به اصطلاح چیزشو از نیویورک تایمز میگیرم، که نماینده راشد غنوشی که رهبر در حقیقت اسلامگراهای تونس هستش، که این 20 سال در زندان بوده، در مصاحبه‌ای که با نیویورک تایمز میکنه میگه که من در زندان فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که باید از ارزش‌های دموکراتیک غرب در سیاست کشور اینها رو باید دخالت ما بدیم، از ارزش‌های دموکراتیک غرب. بعد میگه که ما مسلمانیم اما مخالف مدرنیسم نیستیم. اینا اسلامگراهای در حقیقت تونس هستن. اما مخالف دخالت دولت امریکا در کشورهای عربی منطقه و از جمله حمایتشون از بن علی بوده و هستیم. ما مانند بعضی اسلامگرایان افراطی، منظورش اخوان المسلمین و یا فدایان اسلام و یا رژیم حاکم بر ایرانه، حذف زنان از فعالیت اجتماعی بسا خواهان این نیستیم که زنان از فعالیت‌های اجتماعی حذف بشن، مثل ایران و یا ما میدونیم طالبان و یا ایران که در حقیقت حق وکالت زنان ندارن. حجاب زنان باید اختیاری باشد و نه اجباری. نوشیدن نوشابه‌های الکلی نباید توسط قانون ممنوع بشه. و در نتیجه حتی خبرنگار نیویورک تایمز میگه که اینان نه تنها از اخوان المسلمین بلکه از احزاب اسلامگرای ترکیه هم ترقی خواهترن. بنابراین ما این وجوه تشابه و این وجوه افتراق رو دقیقا باید تشخیص بدیم و بفهمیم که چرا در حقیقت اونهایی که فکر میکنن عرشبت باید حتما چون در تونس تونستن و ما نتونستیم، به نظر من این یک چیز بسیار بسیار اشتباهه. منتها یکی از آنچه که کمتر به آن اشاره میشه و میخواستم یکی از تفاوت‌های بنیادی رو که بین وضعیت تونس و وضعیت در ایران وجود داره، ترکیب نیروهای سرکوبگر در تونس تفاوت عظیمی با بسیاری از کشورها از جمله ایران داره. ارتش تونس یه ارتش کوچیکه، 35,000 بیشتر نیست و غیر سیاسی بوده و هست. فرماندهش رشید عمار نقش برجسته‌ای در آغاز این جنبش بازی کرده. یعنی ارتش نه تنها به مردم تیراندازی نکرد، بلکه در حقیقت الان مشخص شده که به دلیل سرپیچی از فرمان بن علی و خانوادش به سرکوب مردم، باعث این شد بن علی متوجه که شد ارتش ازش حمایت نمی‌کنه، در حقیقت مجبور به فرار شد. نکته فوق العاده مهمه، به این معنا که از تیراندازی به مردم خودداری کرده و از فرمان بن علی سر باز زده و نه تنها آن، بلکه به او فشار آورده که تا کشور رو ترک بکنه. نیروهای سرکوبگر اصلی نیروی پلیس و نیروهای ویژن در تونس که 100,000 نفرن در برابر 35,000 ارتش و نیروهای ویژه و به علاوه نیروهای ویژه طرفدار بن علی. ارتش در واقع نقش حمایت هم از اموال عمومی و مردم در برابر این نیروها رو بازی کرده و عملا از این جنبش سربلند بیرون اومده. عزیزان ببینن که مردم در حقیقت از ارتش کمک میخوان در برابر نیروی پلیس و نیروهای ویژه‌ای که دارن بهشون تیراندازی میکنن و یا از پشت بونا دارن تیراندازی میکنن و یا اموال مردم رو غارت میکنن. این جنبش سر بیرون آورده در حقیقت ارتش و در میان مردم اعتبار پیدا کرده. نکته فوق العاده پر اهمیته که این از نظر جنبش خود مردم ایران چه اهمیتی میتونه داشته باشه. هفته گذشته من عرض کردم که جنبش ایران با یک سیاست دقیق، حساب شده، تدریجی و با حمایت مردمی باید به جایی برسه که بخش وسیعی از نیروهای سرکوبگر در ایران به مردم بپیوندن، همینطور که در زمان شاه شد. در تونس چنین اتفاقی افتاده. در تونس سندیکاهای کارگری مانند ایران قلقم نشدند و این جنبش و در این جنبش نقش اساسی بازی کردند. دارم وجوه افتراق رو عرض می کنم. چپ تونس به قرار معلوم مانند چپ ایران صد پاره نیست و و شیوه عمل کرده آن به قرار صحیح تر و بهتر از ایران بوده و نه تنها با اسلامگراهای معتدل برخورد و تضاد بیهوده به وجود نیاورده، بلکه با دیگر نیروهای غیر چپ و مخالف رژیم رفتار عاقلانه تری از چپ ایران داشته. چپ تونس در همین لحظه برخلاف بخشی از چپ ایران که اعتقاد به مرحله دموکراتیک انقلاب نداره، در حال حاضر برای آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی مبارزه میکنه و هدف پیاده کردن بلافصل و فوری سوسیالیسم رو نداره. تمام صحبت در تونس برای دست پیدا کردن به آزادی و دموکراسی و رفتن به طرف عدالت اجتماعی، برخلاف بسیاری از نیروهای چپنمایی که ما داریم که هم در برابر جنبش ایستادن و هم به طور کلی برای انقلاب مرحله قائل نیستن. میگن مرحله یعنی چه؟ مرحله نداره انقلاب، به ویژه مرحله دموکراتیک نداره. در حالی که جنبش در ایران ویژگی‌های خاص خودشو داره، با دشمنانی شقی‌تر، ضد انسان‌تر و بقایت ارتجاعی‌تر روبروه. یک، رژیم ادعای ضد امپریالیستی داشته و از این جهت در میان چپ‌ها، هم در سطح بین المللی و هم در خود ایران و بعضی از چپ‌هایی که خود من می‌شناسم که طرفدار احمدی نژاد در رژیم حاکم هم، تفرقه انداخته. به دلیل اینکه هنوز به اصطلاح تا جایی که ما میدونیم، حتی من بخشی از مانتلی ریویو رو با اینکه باشون صحبت کردم نتونستم قانع بکنم که از این جنبش و به اصطلاح دفاع بکنن و بیان در حقیقت در برابر این رژیم ضد انسان و ضد بشر در حقیقت موضع گیری بکنن. بخش وسیعی از چپ امریکا، ورکرز ورلد و امثال هم تونسته به اصلاح تفرقه بندازه، در حالی که به هیچ وجه چنین چیزی رو ما در مورد تونس نمی‌بینیم. همه یک دست و یک زبان و یک صدا در خیزد. از این جنبش مردم تونس دارن دفاع میکنن، در حالی که در سطح جهانی با کمال تأسف بعضی از کشورها از جمله کشورهای امریکای لاتین در حقیقت تفرقه افتاده. همه اینها برای جنبش ایران رو یه جنبش بسیار بسیار پیچیده تری میکنه. در میان اپوزیسیون رژیم اختلاف عمیق وجود داره و در نتیجه من میخواستم یه مقدار حالا وارد این بحث بشم که حالا امیدوارم که برسیم به مسائل دیگه، ولی میخواستم راجع به خود جنبش از این مسئله استفاده بکنم و یه دنباله بحثی رو که هفته گذشته داشتیم من دنبال بکنم که واقعا حالا با تمام این درس ها از جمله به اصطلاح تجربه تونس و این وجوه تشابه و این وجوه افتراق که صحبتشو کردیم، چه باید کرد در ایران؟ چه باید کرد؟ ما باید خودمون رو بشناسیم، یعنی نیروهای مردم رو، و دشمن رو بشناسیم. بارها و بارها این رو عرض کردم، تا در صد جنگ پیروز بشیم و در نتیجه دائم باید ما تحلیل دقیقی هم از خودمون یعنی نیروهای مردمی و هم از نیروهای ضد مردمی، یعنی در درجه اول از ارتجاع که خونین ترین و شقی ترین در حقیقت دشمن این جنبشه، و بعدش هم نیروهایی که در اپوزیسیون رژیم هستن و ادعای اینو میکنن که میخوان به قدرت برسن. ما از اینها هم باید تحلیلی داشته باشیم و در نتیجه میخوام ببینیم آلترناتیو های ما در برابر این رژیم چیه. آلترناتیو ها کاملا مشخصه و من فکر میکنم شکل گرفتن آلترناتیو ها، و هم میهنان ما هم اطلاع دارن و این آلترناتیو ها رو میشناسن، ولی در این حال باید دوباره و چند باره در حقیقت راجع به اینا صحبت بکنیم و ببینیم، چون برای من ایمیل میرسه و فرضاً در حقیقت بعضی از آلترناتیو هایی که در خارج هستن میگن اینا شانسشون بالاست و غیره و غیره. یکی از اونهایی که در حقیقت ادعای رهبری میکنه، ما میدونیم مجاهدین خلق هستن، هر شبت که اینها رو مردم ما خیلی خوب میشناسن، از زمانی که رفتن در زمان جنگ ایران عراق و با دولت عراق همکاری کردن و کینه و دشمنی مردم رو برانگیختن به شدت، تا الان که سرسپرده و مزدور در حقیقت امریکا و اسرائیل شدن و از هیچ خیانت و از هیچ تباهی در حقیقت چیز ابایی ندارم، جاسوسی عرصبت که، و امید به این که با واقعا دست راستی ترین نیروها در امریکا، نئوکنسرواتیو ها و در حقیقت ارتجاعیون صهیونیست به دست همکاری بدن، برای اینکه واقعا این امید واهی رو هنوز دارن که یه روزی به قدرت برسن. تمام شواهد نشون میده که در بین مردم ما هیچ جایی واقعا ندارن و مردم به راستی ازشون نفرت دارن به دلیل همین برخوردها و این اعمال به اصطلاح وطن فروشانه شون. بنابراین در حقیقت زیاد راجع به این نیروی سیاسی، اگر اسمشو نیروی سیاسی بذاریم که واقعا نیروی هم نیستن، عرصبت که منطقه اندنظر سازماندهی در حقیقت و پشتگرمی که هم اسرائیل و هم امریکا و کشورهای ارتجاعی دیگه ازشون میکنن در حقیقت. دوم سلطنت طلب ها هستن که اونها هم بدون شک به اصطلاح ادعای به اصطلاح رهبری و غیره و غیره دارن. چند کلمه اینا میخوام راجع به اینا صحبت بکنم، برای اینکه بعضی از عزیزان از ایران به من چیز میکنن که فرزن شانس اینها چیست و تو چی فکر میکنی. اتفاقا من هیچ فرصت نشد که راجع به خودکشی علیرضا پهلوی صحبت بکنم، برای اینکه واقعا فرصت نشد و من فکر نمی‌کردم که اینقدر اهمیتی داشته باشه که اینجا بحثی راجبش بکنیم. ولی به هر حال بیشتر به حساب مقالات و چیزهایی که بیرون اومد در حقیقت همدردی با مادر داغدارش و غیره و غیره بود، که خب به هر حال هر کسی برای اینکه کسی که فرزندش رو از دست میده ما هم میتونیم به حساب ابراز همدردی بکنیم. ولی هیچ صحبتی از این نشده که واقعا به چه دلیل یه جوان 44 ساله دانشگاه دیده مرفه به هر حال و سایر خصائلی که داشته، که هم دانشگاه کلمبیا بوده، هم پرینستون بوده، هم هاروارد بوده و واقعا تنها فرد این خانواده بوده که تحصیلات عالی داشته و اینطور که معلومه هم باهوش بوده، چطور حتی به چه جایی رسیدی که باید تفنگ شکاری رو توی دهان خودش بذاره و ماشه رو بکشه و به این وضع فجیع خودش رو از بین ببره؟ بحث ها زیاد شده، ولی من واقعا یکی از بهترین بحث ها رو، یکی مقاله استیفن کینزره که من دیدم، برای اینکه استیفن کینزر از عزیزان میدونن مطالعات زیادی راجع به ایران داره، خبرنگار نیویورک تایمز در ایران بوده و کتاب به اسم همه مردان شاه و کتاب های دیگه ای راجع به ایران و کودتای 28 مرداد نوشته و اتفاقا اینطور که معلومه در بوستون و نزدیک جایی که علیرضا پهلوی زندگی میکرده اونم زندگی میکرده و تا حدی میشناخته. و حدس اون اینه که در واقع بار گناه عظیمی که بر دوشش بوده نمیتونسته این رو دیگه تحمل بکنه، بار گناهی که از خانواده و تمام اعمال 25 ساله هم پدرش و سایر اعضای خانوادهش بردوشش بوده و در این حال به اصطلاح این حدس میزنه که حتی لیلا خواهرش که چند سال پیش خودکشی کرد باز هم این بار سنگین رو نمیتونسته، این بار گناه سنگین رو، البته شرایط دیگه‌اش از اینکه به اصطلاح از کشور به این شکل رانده شدن و این سرنوشت به اصطلاح غم‌انگیز و پر ادبار رو واقعا خودشون و خانواده‌شون داشتن با اینکه ثروت بزرگی از ایران بیرون اومدن. ولی یکی از برنامه سازان برنامه‌های در حقیقت تلویزیونی لس آنجلسی هم بحثی داشت که برای من جالب بود، برام جالب بود که به چه دلیل علیرضا پهلوی نه سایت اینترنتی داشته، نه فیسبوک داشته، نه عرصه هیچ گونه و نه گذاشتنش هیچ گونه صداش در بیاد مگر در موقع مرگش و خودکشیش. و پیشنهاد میکرد این برنامه ساز که در حقیقت باید وصیت‌نامه ای رو که نوشته این رو چرا افشاش نمی کنن که ببینن دلیل خودکشیش چی بوده، آیا این نبوده که از طرف خانواده فشار عظیمی روی این آدم بوده و چون تنها فرد تحصیل کرده این خانواده بوده نمیخواستن رقیبی برای برادر بزرگش در حقیقت به وجود بیاد برای اینکه در حقیقت شاید قد علم بکنه و یا به اصطلاح این احساس گناهش رو و این ناراحتیش رو و یا طرفداری از جنبش کنونی ایران رو واقعا بیاد و علنا در حقیقت بیان بکنه. به نظر من این یک نظری است که باید راجبش فکر کرد که دلیل خودکشی این انسان. حالا چرا من این بحث رو پیش کشیدم؟ می‌خواستم این رو عرض بکنم که این خانواده در حقیقت که ادعای برگرداندن سلطنت به ایران رو داره، در درون خودش ببینید که چی داره میگذره و چطور حتی یک نفر از افراد خود این خانواده رو که هم با استعداد بوده، هم تحصیل کرده بوده و هم معلومه که به اصطلاح رگه های انسانی داشته، که احساس گناه میکرده از گذشته خانوادهش و به ویژه از کارهایی که پدرش کرده در عرض 25 سال حسابت که بنابراین فکر نمی کنم که فرزن آقای رضا پهلوی بدون کمک امپریالیسم و صهیونیسم شانسی در ایران داشته باشه و ما میدونیم که به طور کلی مردم امکان این که دوباره برگردن به سلطنت و یا یکی از اعضای این خانواده دوباره بیاد قدرت رو بگیره، از نظر من شانسش نزدیک به صفره. عرشبت که آلترناتیو، اینم یکی از آلترناتیو هاست که تا جایی که من میتونم صحبتش رو بکنم واقعا این هم شانسی در ایران ندارن. شانس بعدی یا در حقیقت آلترناتیو بعدی چپ ها هستن که این خودش احتیاج به یه بحث مفصل داره که با نهایت تأسف بخش قابل توجهی از چپ به جای اینکه در راه ترقی خواهی از این جنبش در ایران دفاع بکنه، در برابر این جنبش از ابتدا در حقیقت ایستاد، از تحریم انتخابات تا در حقیقت به اصطلاح این جنبش رو متعلق به طبقه بالا و متوسط و یا مشتی بچه سوسول و بعدش نخودی نخود هر کی رفت خونه خود و غیره و غیره، و در حقیقت بعضی از اینها حتی اونهایشون که در ایران هستن معلومه که با وجود آن که جسمشون در ایرانه ولی فکرشون جای دیگه است. فرضاً تا یک هفته قبل از انتخابات نظرشون این بود که کسی در انتخابات شرکت نخواهد کرد و بعدش هم موقعی که دیدن که هم مردم شرکت کردن، هم نخودی نخود نشد، هر کسی نرفت خونه خودش، بعدش به ساز دیگه ای رو علم کردن که تا الان هم ادامه داره، که آره این جنبش یه جنبش سبز داره که مال آقایان است و مربوط به اصطلاح حساب برخورد قدرت ها در بالاست و یه جنبش عظیمتری هم وجود داره که لابد مال آقایانه و در نتیجه حساب جنبش دو تیکه است، یه جنبش سبز ما داریم، یه جنبش هم لابد که متعلق به آقایانه و اینی که کوشش دارن رهبریشو به دست بگیرن و در نتیجه باید در برابر به حساب سخنگویان جنبش بایستن و هر اتهامی که لازم باشه از جمله از ابتدا اینا اصلا به اصطلاح هم هاشمی رفسنجانی یک نئولیبراله و هم خانم زهرا رهنورد، هر دوی اینها نئولیبرال و سرسپرده مکتب شیکاگو و عرض شود که و اتهامات و دروغهایی از این نوع که واقعا اینا نه تنها به جنبش کمکی نمی کنه بلکه ضربه می زنه و در نتیجه اینا هر روز در حقیقت ایزوله تر می شن. در نتیجه چپ واقعی در ایران در حقیقت خود جنبشه که دو تیکه و چند تیکه هم نیست، جنبشی است که در اثر دزدیدن رأی مردم در حقیقت برپا شد و تا الان با قدرت هرچه تمامتر ادامه پیدا کرده، منتها به دلیل سرکوب‌های وحشیانه و سبعانه‌ای که رژیم ازش کرده در حال حاضر تبدیل به یه آتش زیر خاکستر شده و در نتیجه آلترناتیوی که برای مردم میمونه این جنبش پرعظمته که باید مثل تخم چشم ازش ما باید بسیار حمایت بکنیم. حالا این جنبش به چه سویی میره؟ به نظر من چون من هفته قبل صحبت از یه مقدار از هدفمند کردن یارانه ها صحبتشو کردم، باید ببینیم که این معضلی که در حقیقت رژیم برای خودش به وجود آورده، معضل تازه‌ای که به وجود آورده، این به کجا خواهد کشید و چه کمکی میتونه به جنبش مردم بکنه. و من از این مسئله استفاده می کنم و دو تا از گزارش هایی رو که از ایران راجع به هدف من کردن و دیگه یه مقدار من صحبت کردم هفته گذشته ولی تکمیل نبود به اصطلاح اون بحث و هنوز باید راجع بهش صحبت بکنیم و امیدوارم که عزیزان مطالب بیشتر و میدانی اگه لطف بکنن برای من بفرستن که من بتونم واقعا گزارشات میدانی رو در اینجا برای هموطنان نقل بکنم. دو تا گزارش رو که برام اومده از ایران اینجا نقل میکنم و بعد ببینیم که این هدفمند کردن یارانه ها به کجا کارش خواهد کشید و چه کمک عظیمی میتونه اتفاقا به جنبش بکنه. برای اینکه حالا همینجا عرض بکنم که حتی خود دولتی ها در حقیقت اذعان دارن. اینا دو ماه پولی رو که نقد میخواستن بریزن ریختن و با آنچه آقای احمدی نژاد به مردم گفت که این مال امام زمانه و ازشون ور ندارید، بیش از 70% رو مردم برداشتن و حالا قبوز آب و برقشون که پس فردا به دستشون رسید مردم و متوجه شدن که پول آب و برقشون چقدره، آیا توان پرداختش رو دارن و یا از پرداختش خودداری خواهند کرد؟ و در نهایت ما میدونیم که بالاخره این به یک مقاومت مدنی، نافرمانی مدنی و به یک اعتصاب عمومی ختم خواهد شد که این رژیم رو پایین بکشه. در این مسئله شک و تردید نمیشه کرد که بالاخره خود این رژیم کار رو به جایی خواهد رسوند که در حقیقت مردم آستانه تحملشون در یه حدیه. از اون که بالاتر رفت مردم مقاومت نشون خواهند داد، مردم مقاومت مدنی و در حقیقت نافرمانی مدنی خواهند کرد. یکی از اولیه ترین چیزش عبارت از در حقیقت نپرداختن تمام اون چیزهایی که به حساب آب و برق و غیره و غیره که در حقیقت و گاز و امثال همه که باید خودداری بشه. یه روزی که زمانش فرا برسه باید به اعتصاب عمومی ختم بشه و من این دوتا گزارش رو میخونم. این روزها من که جنوب شهر کار میکنم میبینم که حذف یارانه ها با مردم چه میکند. بیمارانم، ایشون پزشکه، اغلب حتی در بدترین وضعیت حاضر به بستری شدن نیستن. هزینه دارو چند برابر شده، هم قیمت داروها افزایش یافته و هم بخشی که بیمه پرداخت میکند از 70% به 30% آوردنش. عزیزان دقت کنن که اینا چطور از ارباباشون یاد میگیرن. در امریکا همینطوره، یعنی به اصطلاح اون چیزی رو که مریض باید هر سبت که سهمش، سهم مریض که باید بده مرتب میبرنش بالا و سهمی رو که بیمه باید بده میبرنش پایین. از 70% به 30% کاهش یافته. این عزیز داره اینو میمیسه. عزیزانی اگر به اصطلاح بخوان به چالش بگیرن این نوشته ها رو برای من بنویسن. بنابراین هزینه دارو یک بار به طور جهشی افزایش یافته. اغلب مردم به ما اعتراض میکنن در حالی که این پزشک نیست که مسئول افزایش این نرخ است. اینطور به نظر می‌رسد که حزب یارانه بیشتر به نفع کسانی است که در روستاها یا شهرهای کوچک زندگی می‌کنند. این نظر این نویسنده است. من نمی‌دونم واقعاً تا چه حد میشه با ایشون. و تعداد عائله آنها زیاد است، یعنی خانواده‌هایی که 6 7 نفر یا بیشتر بچه دارند و برای رفت و آمد نیازی به اتومبیل ندارند و خرج و مخارج یک خانواده شهر، خانواده شهری رو ندارند، مثل خرج آپارتمان، بنزین، تعمیرات ماشین، هزینه موبایل، اینترنت، حق برق و وسیله حق عرض و حتی برق و وسایل برقی و الی آخر. عرض شود که بعد میگه که در واقع این آقایان خیلی خوب میدانن چی کار میکنن. همینطور که هفته گذشته هم بحث کردم که اینا به اصطلاح خانواده های با عائله نسبتاً بالا و درآمد کم پول میرزن به حسابشون و در نتیجه میخوان همون توهمزایی بکنن در حقیقت یا توهم درمانی بکنن. به قول دکتر رئیس دانا که خوشبختانه آزاد شدن فعلا با وثیقه 30 میلیون تومانی. حالا راجبش صحبت میکنیم. مالیاتی که شهران میدهن، چه شهرها میدهن به جیب روستاییان میرود که نمیدونم تا چه اندازه واقعا با ایشون میشه موافقت کردم. خفیف کردن ساکنین روسا و شهرهای کوچک نیست، اما میدانم و به عینه میبینم که چه نفرتی به شهرنشینها خصوصا تهرانیها دارن. تصور اینها این است که ما هستیم که حق اونها را پایمال کرده ایم و خورده ایم. یعنی این اختلافات رو در حقیقت این رژیم سرکوبگر و ضد انسان داره به وجود میاره. خیلی پیش آمده که بیماران هین گفتگو با من اشاره میکنن به ما بالا شهرنشینهای پولدار، که موقعی که من اون وقت بهشون میگم که ببینید چه کسانی پول دارن، بخش نقدی حقوقم، این یه پزشک داره صحبت میکنه، بخش نقدی حقوقم را با 2-3 ماه تأخیر دریافت میکنم، بخش بیمه رو با 7-8 یا 9 ماه تأخیر دریافت میکنم، ماشین ندارم، خانم کوچکه و آن را با افراد خانوادم شریکم، به این یه پزشکه، یعنی خانه ای از خودم ندارم، زمین ندارم، مغازه هم ندارم، که ایشون نظرش اینه که اونایی که در روستا هستن فرزند خیلی هاشون زمین و یا مغازه و غیره و غیره دارن، که زیاد من موافق با این گفتشون نیستم. بنابراین این یک و آن وقت اعتراف میکنن که از ما به اصطلاح درس خوانده های تهرانی وضعشون مثلا اونا بهتره، ولی در حقیقت گزارش دیگه‌ای که دارم به نظر من یه مقدار با این یکی گزارش تناقض داره. خانواده هایی که این گزارش دومه، خانواده هایی که در دهک های پایین جامعه قرار دارن، این در برابر صحبتیه که هفته قبل من کردم، با مد نظر قرار دادن این موضوع که جمعیت خانوارها که در عرصه که در دهک های پایین قرار دارن اصولا بیشتره و طبعا یارانی بیشتری هم به حسابشون واریز میشه، اما چون خوب بنگری دیری نمیگذره که متوجه خواهند شد که بیش از پیش جیبشون خالی تر شده. شما می دانید که هزینه های یک خانوار صرفا مربوط به هزینه های سرمایش و گرمایش نیست، به اصطلاح جلوگیری از سردی و یا گرمای هوا، و هزینه انرژی در اینجا منظور من بنزینه، هر شود که فقط مربوط به اون نیست. این درست است که اکثر دهک‌های پایین جامعه ماشین ندارن، اما هزینه‌های رفت و آمد را که واقعاً با توجه به درآمدی که در این دهک‌ها وجود دارد که نمی‌توانیم به راحتی از کنارش بگذریم. تازه این مسئله را هم نمی‌توان نادیده گرفت که آن اقشار از دهک‌های پایین جامعه که مورد نظر شما در این بحث می‌باشد، با توجه به وسع مالی که دارند، اونهایی هم که صاحب ماشین هستن ماشین‌های قدیمی و پرمصرف و بعضن حتی بدون بیمه و معاینه و معاینه فنی هستن که قطعاً از الزامات اولیه یک ماشین هر شب که به شمار میرن. هزینه درمانی، هزینه‌های مربوط به قوت روزانه یک خانوار که پرجمعیت هم هستن، و این مسئله را هم باید در نظر بگیریم که بسیاری از کامیونداران در اینجا به نوعی در احتساب خاموش به سر میبرن، بنابراین موجودی انبارا هم به زودی ته خواهد کشید، و یا حتی به فرض افزایش کرایه حمل و نقل که تبعات آن در گام اول افزایش قیمتهای تمام شده است، که اینا تمام آماراش اومده. من نمیخواستم امروز آمار زیاد به عزیزان بدم که فرضاً همین بالا رفتن قیمت گازوئیل چه اثری میتونه روی تورم در ایران داشته باشه، حتی اگر یه مقدار هم کمک به کامیوندارا بکنن که تا الان هم کردن برای که ساکت نگرشون بدارن. هر شود که محصول ارزایش قیمت تمام شده یه محصول را در پی خواهد داشت که دود آن هم به چشم مصرف کننده نهایی. قیمت محصولات کشاورزی در سطح جهانی افزایش چشمگیری پیدا کرده، ولی باز هم چون الان بخش‌های وسیعی از کشاورزی ایران مکانیزه شده و در نتیجه قیمت بالا رفتن قیمت بنزین و گازوئیل باز روی قیمت اونها اثر می‌زنه. هزینه صادرات نفتی به دلیل تحریم‌ها بعضاً تا 60% افزایش خواهیم داشت که منجر به کاهش درآمد حکومت که باز هم تبعاتی برای مردم خواهد داشت. این عزیزی که این نامه رو نوشته جنبه‌های مختلف و ملموس قضایا رو داره باز می‌کنه. سال 90 از جنبه دیگری نیز شاید برای حکومت سال بدی باشد، و آن هم بازنشستگی تعداد زیادی از کسانی است که از اول انقلاب در سازمان‌های از جمله جهاد کشاورزی و برخی کمیته‌ها و بعضاً بنیادها مشغول کار بودند و اکنون به بازنشستگی دارن به بازنشسته‌ها دارن اضافه میشن، که البته از اونجا که حقوق آنها کفاف مخارجشون رو میده مجبورن جای دیگه هم کار بکنن. تمام جوانب قضیه رو داره میگه که این به اصطلاح هدفمند کردن یارانه‌ها بالاخره به کجا خواهد کشید. هزینه های تحصیلی هم که جای خودش داره، که چه فشاری روی خانواده ها میاره، در نتیجه به فرهنگ و تحصیلات نسل جوان چه لطماتی میزنه. به نظر میرسد که پیشبینی هزینه های درمانی را هم بسیاری از خانواده ها یه دهک های پایین حسابت که در نظر، و بعد میگه که از پسنداز و مسافرت و تفریح هم که بگذاریم. یعنی تمام اینها در حقیقت بسیار عواملیه که میاد در میدان. در نتیجه ما میبینیم که در اساس تمام به اصطلاح سیاست هایی که داره در ایران پیاده میشه باعث تورم، رکود اقتصادی، ضربه زدن به صنعت و کشاورزی، فرار سرمایه ها، فرار مغز ها و بیکاری گسترده میشه و در نتیجه این باعث نارضایی عظیمی خواهد شد که باید ببینیم که بسا عواقب به پیامدهاش چه خواهد بود و در نتیجه زمینه های اجتماعی یک حرکت عظیم واقعا خیابانی بانی و یا دست زدن به یک مقاومت و نافرمانی مدنی کی خواهد رسید و باید منتظر اون روزها بشیم و در نتیجه منتظر این بشیم که در حقیقت ضربه عظیمی به این رژیم زده بشه از طرف مردم. اینها رو ما باید در واقع دنبال بکنیم، منتها ما هیچ وقت نباید فراموش بکنیم که در پشت همه اینها یک آتش زیر خاکستر و خشم و نفرت مردم قرار داده و حتی یک لحظه نباید دچار یأس، ناامیدی و افسردگی بشیم. به نظر من اونهایی که به این شکل در حقیقت حالا صحبتشو می کنیم که تمام اینها واقعا برمی گرده به این که سیستم سرمایه‌داری جهانی در حال یک بحران، در حقیقت یک بحران عظیم داره میذاره. من چند کلمه ای راجع به این قضیه میخوام صحبت بکنم که فرضاً در همین سفری که رئیس جمهور چین داشته هر شبت که نشون میده که چطور توازن قوا در سطح جهانی چطور داره به هم میخوره. من یه نقل قول میارم، بنابراین میرم روی اخبار خارج که ببینیم در جاهای دیگه دنیا چی داره میگذره و اگر رسیدیم من یه مقدمه ای راجع به سوسیالیسم قرن بیستم در پایان برنامه برای عزیزان باز میکنم. رابرت رایش در سایت Common Dreams که در حقیقت چند روز پیش این رو نوشته در 17 ژانویه، میگه چینی ها در 12 سال اخیر 20 دانشگاه تأسیس کردن که هر یک قراره یک MIT بشه. عزیزان میدونن که Massachusetts Institute of Technology یکی از دانشگاه‌های بزرگ امریکاست که در حقیقت مغز متفکر یکی، ما میدونیم که مغز متفکر امریکا در بوستون، دانشگاه هاروارد هم و دانشگاه MIT در حقیقت در رأس اینا قرار دارن که بعدش اون وقت تمام به اصطلاح چیزهای تئوری که این دوتا دانشگاه در شرکت‌ها به چیزایی که در اطراف اونها هستن، در اطراف بوستون هستن پیاده میشن، همینطور که در دانشگاه استنفورد در دور و برش به حساب سیلیکون ولی قرار داره که در حقیقت تئوری‌ها در دانشگاه درست میشه و بعدش پیاده میشه در شرکت‌هایی که شرکت‌های تکنولوژیک که چین در حقیقت داره به حساب بنیان‌های علمی تکنولوژیکش رو میبره بالا. و بعد میگه که چین دارای یک استراتژی اقتصادیه، بانک یک کشور سرمایه داریه، ولی در حقیقت دولتش یک استراتژی اقتصادی داره و این استراتژی عبارت از اینه که قدرت علمی تکنولوژیکشو بارا ببره و مشاغل با مزد بالا به وجود بیاره. یعنی فقط ساختن نمیدونم کفش و زیر پیرهن و امثال هم نباشه، بلکه بره به طرف cutting edge of technology، یعنی به اصطلاح در حقیقت به بالاترین مرحله از علم و تکنولوژی برسه. موقعی که به اونجا برسه طبیعتاً مزد کارگرها هم میره بالا، همینطور که مزد مزایای کارگرها در چین در حال بالا رفتن بوده و اونم در اثر مقاومتی که کارگرها میکنن و جنبش‌های عظیم کارگریه که در چین داره پا میگیره و واقعاً سرکوب آنچنانی هم، یعنی تحمل دولت چین هم در برابر اینها زیادتر و زیادتر شده. بحث مفصلی در حقیقت دو روز پیش در برنامه دموکراسی نو بوده، امیدوارم عزیزان گوش کرده باشن، که مقایسه میکنه اون وقت رابرت رایش که خودش اقتصاددان دانشگاه در حقیقت دانشگاه برکلی هستش که شعبه ای از دانشگاه کالیفرنیا هستش و میدونیم که وزیر کار دولت کلینتون بود، میگه که در حالی که امریکا به جای اینکه یه استراتژی اقتصادی داشته باشه صاحب انحصاراتی است که اداره مرکزیشون درسته که در امریکاست و فقط یک هدف ولی دارن، به حد اکثر رساندن سودشونه، به جای اینکه در حقیقت یک استراتژی برای اقتصاد و در نتیجه اقتصاد امریکا رو به طرف افول میبرن و بخش عظیمی در حقیقت از مالیات مردم و درآمدهای مردم رو صرف چیزهای نظامی می کنن که این واقعا ضربات عظیمی به اقتصاد امریکا در آینده خواهد. فقط من یک خبر رو از امریکا برای عزیزان می خونم که ببینن اقتصاد این کشور به چه سویی میره و اگر ما بخوایم ریشه آنچه که در تونس می گذره و آنچه که در آینده در مصر، در اردن، در مراکش، تمام این کشورهای دست نشانده در حقیقت و از جمله در ایران اتفاق خواهد افتاد، باید ریشه هاشو واقعا ببینیم. خبر واقعا مهم مال نیویورک تایمز 21 ژانویه است، مال دیروزه. سیاستگزاران در پشت صحنه مشغول فعالیتن تا راهی پیدا کنن که دولت‌های ایالتی بتوانند اعلام ورشکستگی بکنند. در قانون اساسی امریکا اومده که ایالات 50 گانه امریکا نباید اعلام ورشکستگی بکنند، برای اینکه هم میتونن از این طریق زیر تمام قراردادهایی که با مردم، با کارگراشون، با کارمنداشون، تمام به اصطلاح مأمورین دولتی دارن، تمام اونها فسخ میشه و از طرف دیگه اوراق قرضه‌ای که میفروشن، عزیزان میدونن اینا رو بهش میگن municipal bond. municipal bond یعنی اوراق قرضه ایالتی و شهری سر به تریلیون ها دلار میزنه که بسیاری از اونایی که میخوان سرمایه گذاری بکنن در امریکا در حقیقت به جایی که قرضه های تریجری یعنی وزارت خزانه داری امریکا رو بخرن، اوراق قرضه ایالتی یا municipal bond میخرن، نه تریجری باند بلکه میونیسیپال باند میخرن. یعنی تعهداتی داره و پول قرض کرده از مردم و سرمایه گذارا، در واقع همه اینا رو اگه اعلام ورشکستگی بکنه زیر همه اینا میتونه بزنه تا از زیر بار وام های کمرشکن از جمله تعهدات خود به کارگران بازنشسته دولتی خلاص بشن. یعنی در حقیقت تمام کارکنان دولتی که پول بازنشستگی رو خودشون پرداخت کردن و دولت هم یه مقدار بهشون کمک کرده، یعنی آیندهشون رو به خاک سیاه میشونتشون. صندوق‌های بازنشستگی الان ورشکستن و اعلام ورشکستگی به دولت‌های ایالتی اجازه میدن کل قراردادهای خود رو با کارگران و کارمندان بازنشسته و شاغل حتی تغییر بدن. این کار اوراق قرضه آنها رو هم در حقیقت ارزشش رو از بین میبره. حالا این یک سوی قضیه. و اما افکار خود عمومی مردم امریکا، دیروز به حساب مقاله مفصلی در نیویورک تایمز بود و آمارگیری کردن که مردم راجع به این سیاست‌های اقتصادی که الان در حال گذار هستش و آقای اوباما سرسپردگی و نوکری کامل خودش رو به وال استریت داره نشون میده و هر روز یک سرمایه داره دیگه ای رو میاره در کاخ سفید، از جمله الان رئیس شرکت جنرال الکتریک رو آورده به عنوان یه نفر از به اصطلاح جی پی مورگن چیس آورد و حالا مال جنرال الکتریک رو آورده به عنوان یکی دیگه از مشاورین خودش. مردم افکار عمومیشون چیه؟ 55% از مردم امریکا خواهان کاهش بودجه نظامی امریکا هستن و تعداد بیشتر و درصد بیشتری مخالف کاهش بودجه مدیکر و سکیور و سوشال ارشد که سوشال سکیوریتی هستن. این افکار عمومی مردم امریکاست و این نشون میده که چطور در حقیقت افکار عمومی امریکا در حقیقت رویارویی مستقیم با سیاست هایی داره که دولت امریکا و دولت اوباما در حقیقت داره پیاده میکنه. هر شود که این بنابراین من اشاره کوتاهی تا فرصت هست به مذاکرات 5+1 در استانبول میکنم که تا امروز صبح که من میخوندم و 2 روز مذاکره تا حد زیادی اینطور که معلومه به جایی نرسیده، برای اینکه دوباره اینا خواهان توقف هر گونه به اصطلاح چیز فعالیت اتمی در ایران شدند، یعنی در حقیقت متوقف کردن چیز در حقیقت چیز هر گونه فعالیت در حقیقت هر گونه فعالیتی و ایران هم قبول نکرده و در نتیجه باید ببینیم که آیا پشت پرده مذاکراتی صورت گرفته یا نگرفته، ولی اینطور که معلومه و تا امروز صبح که من میخوندم نتایج زیادی به بار نیاورده و مثلا نماینده ایران عملا در حقیقت دست خالی برگشته. حالا باید منتظر بیشتری باشیم تا ببینیم آیا در پشت پرده یک سلسله توافقهایی بوده یا نبوده، برای اینکه تا جایی که من تا چند روز پیش میخوندم فرضاً خود روسیه یه مقدار سفرشو از امریکا جدا کرده و میگه که به اصطلاح این تحریم های یک جانبه امریکا باید در حقیقت متوقف بشه و ما میدونیم که امریکا به طور یه جان علاوه بر اون قطعنامه‌ای که در سازمان ملل یعنی شورای امنیت گذشت، ولی امریکا فراتر از اون رفته و تحریم‌های دیگه ای رو در حقیقت به طور یک جانبه که مورد قبول چین و روسیه نبوده و حالا روسیه اعتراض داره به این قضیه. باید ببینیم که ویسا نتایجش این چیزی بوده که تا صبح من به اونم از زبان رویتر دارم میگم. هر شبت که میدونیم که ژان کلود دوالیه دوباره برگشته به هائیتی که اینو من اشاره کردم که یک جنایتکار و دزده، هر شبت که به اون اجازه دادن در حالی که ژان هر شبت که اریستید رو نذاشتن به اونجا برگرده که رئیس جمهور واقعا به حق و منتخب مردم اونجاست. اوضاع لبنان داره به طرف حدوداً یک بحران میره، برای اینکه اینطور که معلومه آقای حریری پسر رفیق حریری در حقیقت سعد حریری اینطور که معلومه با پشتوانه در حقیقت امریکا به هیچ وجه نمیخواد به نوعی توافق برسه بر سر اینکه در حقیقت مذاکراتی رو که فرضاً بین سوریه و عربستان با نیروهایی که داخل لبنان هستن صورت گرفت با فشار امریکا از هم پاشید و بعد ما میدونیم که ترکیه و سوریه و قطر وارد میدون شدن و باز چند روزی مذاکره داشتن، ولی در اثر این که آقای سعد حریری نپذیرفت به اصطلاح این مذاکرات رو و میخواد که این حکم صادر بشه از طرف سازمان ملل و شورای امنیت و اون دادگاه ویژه‌ای که این احکام رو گذرونده و در نتیجه امکان داره که در حقیقت لبنان به طرف یک بحران همه جانبه بره، ولی امکان داره که با توافقی که فعلا جنبلات آقای جنبلات به همراه احزاب دیگه و حزب الله دارن نشون میدن امکان داره که از این طریق یک راه حلی پیدا بشه و در حقیقت به جای اینکه جنبش 14 مارس قدرت دولتی رو به دست بگیره شاید 8 مارس، یعنی در حقیقت حزب الله و در روزها و بخش‌هایی از اهل تسنن و مسیحیان بیان با هم دیگه همکاری بکنن و بتونن به اصطلاح یک اکثریت رو در مجلس به دست بیارن و دولت تشکیل بدن در برابر دولت آقای حریری. حالا اینی که آیا چون رئیس جمهور لبنان باید حتما از اهل تسنن باشه و فعلا کسی ندارن، باید یه نفر رو پیدا بکنن اگر بخوان بسا چنین آلترناتیوی در لبنان بخواد پیدا بشه. در عراق ما میدونیم که اوضاع فوق العاده به اصطلاح باز به طرف بحران میره و بسا بمب‌های انتحاری مرتب در حال انفجاره و دولت عراق قادر به کنترل اوضاع نیست. در افغانستان ما میدونیم به شدت بحرانی اوضاع، برای اینکه اختلاف بین اینهایی که انتخاب شدن در این انتخابات قلابی و آقای کارزای، اختلاف به شدت بالا گرفته و در نتیجه آقای کارزای میخواد به اصطلاح دادگاهی تشکیل بده یا یک به اصطلاح هیئتی به وجود بیاره که دوباره بررسی بکنه این انتخابات رو، ولی اونایی که انتخاب شدن به شدت در برابرش ایستادن و گفتن که ما 200 یا بیش از 200 نفر هستیم و خودمون مجلس رو تشکیل میدیم و کاری به آقای کارزای نداریم و در نتیجه یک اختلاف عمیقی بین اینها پیدا شده که این را هم تبدیل به یک بحران بزرگ در حقیقت عزیزان ببینن که هر کدوم از این کشورهایی که امریکا در حقیقت برش تسلط پیدا کرده و اشغالش کرده چه بحرانهایی درش به وجود اومده. به این ترتیب من میخواستم در حقیقت همینطور که قول دادم حدود 10 دقیقه از وقت برنامه مونده و میخواستم چند جلسه است بحثی رو راجع به سوسیالیسم قرن 20 من باز بکنم که هی فرصت نشده و نمیخوام بیشتر به تعویق بندازم. تا جایی که میرسیم در عرض این چند دقیقه که باقی مونده فقط مقدمه ای رو برای عزیزان باز میکنم. ملاحظه میکنم که امروز به دلیل زیاد بودن اخبار و زیاد بودن مطالب در حقیقت یه مقدار برنامه با عجله و به اصطلاح نه به طور کاملا منظم داره پیش میره، ولی به هر حال ما باید تا جایی که میتونیم مطالب رو در حقیقت از این فرصت استفاده بکنیم و باز بکنیم. علت این که من میخوام راجع به این به سوسیالیسم قرن 21 صحبت بکنم اینه که باید ببینیم وظایف نیروهای چپ در قبال این جنبشی که ما داریم چی هست و در پاسخ به سؤال چه باید کرد این بحث بسیار بسیار اهمیت پیدا میکنه. نظر خود من اینه که اون بخش از چپ ایران که در برابر این جنبش به هر شکلی ایستاده در واقع در آینده ایران هیچ شانسی نخواهد داشت. به قول معروف آخرین میخ‌ها رو به تابوت خودش داره میزنه. جایی در کشور ما و شانسی در کشور ما نخواهد داشت. اگر امروز مارکس زنده بود در این جنبش شرکت میکرد، از این جنبش حمایت میکرد و کوشش میکرد که پیش ببره این جنبش رو، برای اینکه اعتقاد قاطعش این بود که انقلاب باید از یک مرحله دموکراتیک بگذره و تا زمانی که دموکراسی و آزادی که حکم اکسیژن برای طبقه کارگر داره برقرار نشه در یک جامعه ای، امکان نداره که طبقه کارگر بتونه به اون جایی که باید برسه برسه. و البته منظورش هم از طبقه کارگر چی بود؟ منظورش اکثریت قریب به اتفاق جامعه است، فقط منظورش کارگران یدی نبوده. و همین دلیلی که من بعضی از عزیزان که میگن کارگران از این جنبش دفاع نکردن یا نمی کنن یا شرکت نکردن یا نبودن، عرض شود که جواب باید به اینها داده بشه، با آنکه من بارها به اینها جواب دادم، ولی باز هم در برنامه هاشون و در صحبت های تلویزیونیشون میان و میگن که آره اینها فراموش کردن که قطعنامه مشترک روز جهانی کار که از طرف 10 تا از سازمان های کارگری، از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی شرکت نیشکر هفت‌تپه، اتحادیه آزاد کارگران، هیئت بازگشایی سندیکای فلزکار و مکانیک، هیئت بازگشایی کارگران نقاش، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های آزادی کارگری، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، انجمن دفاع از کارگران اخراجی و شورای زنان، همه اینها از جنبش سبز و از جنبش دموکراتیک ایران دفاع کردند. بنابراین اینا هر چی بخوان تاریخ رو و همین گذشته یک سال و نیم رو تحریف بکنن به جایی نخواهند رسید. زنان ایران بخش عظیمی از طبقه کارگر رو تشکیل میدن و یکی از در حقیقت بخشی از ستون فقرات رو. دانشجویان در حقیقت فرزندان کارگر هستن و موقعی که از دانشگاه اومدن بیرون دنبال کار میگردن، همینطور که در تونس که دیدیم عرشبت که محمد ابو عزیزی که خودش آتش زد در حقیقت دانشگاهی بوده و در حقیقت انقلاب تونس به نامش. بنابراین اینا کارگرای فکری هستن و که حاضرن حتی لبو فروشی هم بکنن برای اینکه امرار معاش بکنن. کارگرن اینا. و در نه حتی کارگرای یدی ایران که در کارخانجات بودن، اگر واقعا مرخصی بهشون داده میشد و خطر، مگر اینکه خطر میکردن که کارشون از دست بدن، وگرنه شخصا میومدن در این به اصطلاح جنبش بزرگ سبز شرکت میکردن. منتها خانواده هاشون شرکت کردن و خودشون جان و روحشون با اینه، برای اینکه میدونن که در حقیقت رسیدن به اهداف کارگری خودشون، چه از نظر آزادی سندیکا، چه از نظر مزد و مزایا و خلاصه رسیدن به عدالت اجتماعی از طریق آزادی به دموکراسی میگذره. بنابراین باید ما این مسئله رو در نظر داشته باشیم که کارگران ایران شرکت کردن در این جنبش، بخش جدایی ناپذیری از این جنبش هستن و هرچه هم هر کسی تقلا بکنه نمیتونه کارگرای ایران رو از این جنبش جدا بکنه. منتها ما حالا باید ببینیم که چه تحولاتی در عرض بعد از فروپاشی شوروی در حقیقت در سطح جهانی صورت گرفته، چه اتفاقاتی افتاده که در حقیقت سوسیالیسم قرن بیستم رو زیر سوال برده و شکست هایی رو که در قرن بیستم به جنبش سوسیالیستی وارد شده چگونه باید در قرن 21 اینا جبران بشه و ترمیم بشه و این جنبش به پیش بره. من فقط فرصت اینو دارم که به عزیزان به عنوان مقدمه و امیدوارم که هفته آینده حتما این رو من پیش ببرم و بتونیم وارد این بحث بشیم. قبل از هر چیز باید این رو گفت که بشریت هیچ راهی نداره جز این که به یک جامعه انسانگرا و طبیعتگرا برسه. در این مسئله خود من حتی یک لحظه شک و تردید ندارم و نکردم. حالا اسم این جامعه رو هر چی می‌خوایم اسمشو بذاریم، جامعه بی ترقه توحیدی اسمشو بذاریم، جامعه انسانگرا و طبیعتگرا بذاریم یا جامعه سوسیالیستی بذاریم، بشریت بر سر یک دوراهی سرنوشت سازه، یا سوسیالیسم و یا بربریت. اختلافی که وجود داره بر سر یک چیزه و اونی که راه رسیدن در حقیقت به چنین جامعه انسانی از چه پله‌هایی باید بگذره و از چه مراحلی باید بگذره، که امیدوارم من در هفته آینده بتونم هم این مقدمه رو آغاز بکنم که حتی فرصت اینو هم پیدا نکردم، و همین که ببینیم سوسیالیسم قرن بیستم واقعا چی هست و این چه کمک بزرگی در راه چه باید کرد ما و پیشبرد این جنبش کنونی ایران خواهد داشت. وقت من واقعا تمامه. اگه فرصت هست راسخ جان اون قطعه زیبای موسیقی رو بذارید، عرض شود که و من به این ترتیب از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. امیدوارم که کمک های مالی عزیزان برسه، آدرس ها اونجا هست و به این صندوق پستی اگه میخوان بفرستن و یا از طریق پیپل. شب و روز عزیزان خوش.
چنان به دور او چنان خدا